بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهراً پنجمین بحث در مباحث روابط عام اجتماعی بحث ایزا هست و در نقطه مقابلش هم احتمالاً همون خوشحال کردن و مسرور ساختن باشه. در اینجا بحث برخلاف جای دیگه که اون وجه منفی رو متأخر بحث میکردیم، یا مقام اول را وجه منفی قصه که عبارت است از ایزا قرار دادیم. و در مقدمه مفهوم ایزا را با استناد به لغت و تبادراتی که بود تفسیر کردیم و بعد پرداختیم به ادله حرمت ایزا. در ادله حرمت ایزا اشاره به حکم عقل شد به عنوان اولین دلیل و بعد به اون قاعده اخلاقی که به عنوان قاعده طلایی اخلاق نامیده میشه اشاره شد و سپس پرداختیم به دلیل سوم که آیه شریفه سوره احزاب باشد که فرمود که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، آیه 58 سوره احزاب بود. و برای روشن شدن ابعاد این استدلال و حدود دلالت آیه به جهاتی از بحث اشاره شد. جهت اول این بود که آیه شریفه به خوبی دلالت بر حرمت می کند. این جمله گرچه خبریه است اما به وضوح داله بر حرمت به دلیل اون محمولی که در اینجا آمده که احتملو بهتانم و اثمم مبینا. نکته و جهت دوم این بود که با ذم یکی دو مقدمه به آیه از آیات دیگر می شود استفاده کرد که ایزاء مؤمن از کبائر هست و احتمل و بهتانم و اثم مبینا که آمد با ذم آیاتی که بر اثم عذاب مترتب می کند نتیجه می شود که در قرآن به این گناه وعده عذاب و عقاب داده شده و این از ملاک های کبیره بودن یک معصیت و امر محرم است. جهت سوم این بود که علی رغم این که در اینجا یؤذونه فعل مضارع آمده که گاهی گفته میشه دلالت بر استمرار داره و علی رغم این که جمله خبریه هم اینجا وجود داره که اون هم گاهی گفته میشه دلالت بر استمرار داره، چون میگه میفرماد والذین یؤذون، هم مضارع هم جمله اسمیه، اینها گفته شده که داله بر استمراره. اما گفتیم نه، این استمرار مراد نیست و قضیه به نحو قضیه حقیقیه منحل میشه به هم تعداد افرادی که ایزا را مرتکب میشوند، هر شخصی مصداق این والذین یؤمنون است، هم ایزا منحل میشه به هر فرد و مصداق ایزا، هر ایزا خارجی، هر عملی که بر آن عنوان ایزا صدق کند مصداقی از آیه است. و بسیار بعیده که مراد این باشه که یعنی ایزا مستمر پایدار و پیوسته در اینجا مقصوده و تک ایزا مقصود نیست. نه، ظاهر این است که هم انحلال به تعداد مخاطبان پیدا میکنه و هم به تعداد مصادیق ایزا در هر جایی که هست. جهت سوم این بود. جهت چهارم این بود که این آیه حرمت ایزا را در جایی که متوجه مؤمنان باشد معصیت شمرده و به عنوان کبیره محسوب کرده است، و از این جهت است که آیه نسبت به اذیت غیر مؤمن ساکته، مفهوم نداره اینجا لقب که بگیم مؤمنین و مؤمنات که اینجا آمده داره نفی میکنه ترتب حکم حرمت ایذا را بر غیر مؤمن و سایر انسانها غیر مؤمنین، نه مفهوم نداره چون لقب مفهوم نداره، اما دایره حکم اختصاص داره به آزاری که متوجه مؤمن شبه به عنوان تمام موضوع. تمام موضوع یعنی متعلق، حالا اینجا متعلق میشه ایزا، حرمت آمده رو ایزا، موضوع ایزا میشه مؤمن و شامل غیر مؤمن آیه نمیشود، گرچه چون مفهوم نیست نفی نمیکنه اما اون دیگران را در بر نمیگیره. و همینطور گفتیم مؤمن هم در قرآن کریم دو احتمال در بابش هست، یکی این که مراد مطلق مسلم باشه، یکی این که مراد مؤمن به مفهوم خاصی که امروز ما در برابر و اخص از مسلمان میدونیم به استعمال شده باشه. اینم دو وجهی داشت که بحث کردیم. این چهار جهت بحث در آیه شریفه بود که انجام شد.
لزومه که استفاده استمرار نکرده و تک ایزا را هم شاملش کردید شاید این باشه که طرف کارش ایزاست.
خب بله دیگه، اون همه استمرار یعنی این دیگه، یعنی کسی بگه که جمله اسمیه و فعل مضارعی که صله الذین هست، این دلالت بر این میکنه که اون جایی که کسی پیوسته ایزا میکنه دیگه گفتیم خلاف ظاهره، یعنی اصلا بخواید به این ملتزم بشید خیلی آیات اینا رو دیگه باید اصلا هم بکنید برای یه چیز پیوست
ایزا میکنه.
نمیدونم الذین یؤمنون به ما انزل الیک، میدونه همه کارش اینه، اما استمراره میگه معنا نداره این، یعنی حرفیه که گاهی میگن نمیدونم مضارع داله برستم یه جایی ممکنه اون عنایت باشه ولی اصلش این نیست. الذین یؤمنون به ما انزل الیک یعنی ایمان داره دیگه، حالا پیوسته ایمان داره یعنی یقیمون از صلات منحل میشه به عدد میشه. عرض شود که بحث پنجم، بله دیگه حالا بگذاریم از این، یعنی از مسلماته، حالا ایشون یه چیزی گفتم ما علکه افتادیم تو جواب دادن، الا مسلمه اینا که انحلال داره به استمرار و پیوسته نیست. جهت و نکته پنجم گرچه مهم نیست اما اشارش بد نیست، این است که در آیه در موضوع حکم مؤمنین و مؤمنات هر دو آمده، اینم از باب تأکیده، اگر مؤمنات هم نبود مؤمنین الذین آمنو مؤمنون و همه سیاق مذکری که در قرآن آمده اصل اینه که صیغه مشترک بین مذکر و مؤنثه، به عبارت دیگه صیغ مذکره و واژگانی که ما اونها را به عنوان مذکره در مقابل مؤنث به شمار می آوریم اینا دو معنا داره، یک معنای عامی داره که منسلخ از قید ذکورت و انوثته وقتی که تنهایی بیاد، و یه معنای خاص داره که وقتی که در کنار مؤنث قرار بگیره اون وجه ذکورت در او مراد میشه. از افترقا اجتماع آیه یک طرف است، صیغ مذکر اگر به تنهایی کار برن میشن منسلخ از وجه و قید ذکورت، نه اینکه مجاز و اینها باشد و مجاز نیست، اصلا ذاتا این صیغ مذکر دو تا کاربرد داره، یک کاربرد عام داره که در این کاربرد منسلخ از قید ذکورته، و گاهی هم وقتی که مقابل همدیگه قرار بگیره مفهوم ذکورت جزء معنا میشه، یا اینکه حالا گاهی هم مقابل قرار نگرفته ولی با یه شواهدی معلومه که در اون معنای خاص به کار رفته. بنابراین سیاق مذکر و واژگانی که برای مذکر ما به کار میبریم اینها مشترک لفظیه، نه در حقیقت و مجاز، مشترک لفظیه بین معنای عام که شامل مذکر و مؤنث میشود و معنای خاص که شامل مذکر مقابل مؤنث میشود. البته ممکنه کسی بگوید استعمال در اون معنای عامش مجازه، ولی به نظر میاد حقیقته، دو معنای حقیقی به نحو مشترک لفظی داره. و در خطابات قانونی و مواردی که احکام و قوانین جعل میشه و حتی در غیر اون اینطوره، منتها در خطابات قانونی احکام به طور ویژه اینا به معنای مطلق و عام به کار میره، مگر اینکه در کنار مؤنث به کار بره یا قرینه ای داشته باشیم که معنای خاص مراده. از این جهتی که آیا الذین آمنو در قرآن یعنی همه مؤمنان، زن و مرد نداره، و مثل که ناس هم اینطوره، مؤمن اینطوره، مسلم اینطوره، به ها کذا الذینه که میاد در قرآن همینطور معنای عام از اون اراده میشه. هم انتوم یعنی سیاق مذکر، ضمائر مذکر، اسامی که مثل الذین و اونها که اسم یا حروفی است که برای مذکر هست، اینا همه دو معنایی است، یه معنای عام منسلخ از قید ذکورت، یک معنای خاص مقابل انوثت. و حمل بر معنای خاص در جایی است که کنار هم قرار بگیره یا قرینه و شاهدی داشته باشیم که اونجا خاصه، وگرنه در خطابات قانونی اصل اینه که اون معنای مشترکه و همه رو میگیره. بنابراین اگر در جایی مثل این آیه شریفه به صیغه مذکر و مؤنث هر دو اشاره میشه و هر دو در کلام میاد، این لتأکیده لاغی یؤذون المؤمنین والمؤمنات، با اونجایی که بفرماید یؤذون المؤمنین فرقی نداره جز تأکید، هیچ تأسیسی در این نیست، فقط تأکیده. گرچه اصل اینه که هر کلمه‌ای که هر جایی میاد یه تأسیسی داره، یه معنای جدیدی افاده میکنه، ولی اینجا با جز تأکید چیزی در اون نیست. نه تأکید بر انوثت، این که زنها مشمول این حکم هستن. نه حالا ایمان که بحث قبلی بود، این جهت پنجمه که بحث ذکورت و انوثته. بنابراین مؤمنات در اینجا برای تأکید آمده، نمی آمدم مؤمنین اون رو میگره، حالا که با هم آمده میخواد بگه هر کدام مستقلا مقصوده و چه میشه.
حضور اگه اشتراک لفظی باشه توی سی... یعنی کل سیاق مذکر دلالت بر مؤنث هم دارن، پس چرا
دلالت بر مؤنث ندارن؟ دلالت بر مفهوم جامعه انسانی دارن که اونم رو میگیره.
چرا اون موقع اومدن محضر پیغمبر که سوال کردن چرا همین مذکر اومدن و صفیه زن جعفر طیار که کل مذکره رو شامل میشه و مؤنث رو شامل نمیشه، مثلا گفتن که کل خطابات قرآنی واسه مرداست، واسه زنا نیست. اگه اشتراک
من این خبر ندارم، اینو چیه قصهش؟
یه قصه هست که جعفر طیار که توی یمن پیغمبر فرستاده بود، بعد خانومش هم اسمش صفیه بود،
خب
بعد اومد که و بعد از اینکه ماموریت شد و تمام شد اومدن مدینه، زنای مدینه جمع شدن پیش صفیه، چون مثلا پیغمبر یه ارادت خاصی مثلا به صفیه داشت، بقیه خجالت میکشتن برن که چیز به پیغمبر. بعد صفیه اومد و این سوال مطرح کرد که چرا خطابات قرآنی واسه مذکر هست، مثلا واسه مرد هست. بعد اون آیه مثلا حافظین و حافظات و خاشین و خاشات، اون آیه نازل شد که مثلا اینا همه رو شامل میشه.
میدونم حالا پیغمبر چی جواب داد؟
همین آیه اومد که پیغمبر جواب داد،
جواب اون این بوده دیگه، آه تو عربی اصلا اقسام قرآن نداره، تو عربی سیاق مذکر گاهی معنای مطلق به کار میره، همه رو میگیره. چون حالا ممکنه توهم اینجوری تو ذهنش اومده که زن و مرد داره، آیه نازل شد که یه جایی زن و مرد رو با هم آورد. این میخواست بگه که در واقع این شاهده برای اینه که بقیه خطابات ما همه رو میگیره، برای اینکه خیالتون راحت باشه یه جایی دوتاشو آوردی.
این یعنی قرآنه، توی خود عرب
نمیگه. عرب چرا؟ عرب خیلی تو همین دیوان متنبی، دیوانهای دیگه بریم، اونجا وقتی که داره اشاره به یه مفهوم کلی انسانی میکنه، اصلا ذهنش تو کاربرد خیلی از موارد اصلا مذکر مقابل مؤنث نیست، یعنی انسان‌ها. خیلی تو عربی هست، اون تا حالا در خطابات قانونی و حقوقی و قانون و حقوق این روشن‌تره خوده. این هم یه مسئله. بنابراین مؤمنات اینجا تأکیده، سایر آیات قرآن هم همون جام که فرموده که الخاشعین و الخاشعات، الحافظین و الحافظات لفروجهم، اونجا هم اگه نمی فرمود حافظات اون اردان رو می گره. اون تا یه جایی حالا برای تأکید شما بده، یا همون آیه که یغض من ابصارهم و قل المؤمنات یغض من ابصارهن، این قل المؤمنات یغض من ابصارهن نبود، ما همون قل المؤمنین یغض من ابصارهن میگفتیم هر دو رو میگیره، با اینکه اونجا یه شائبه ای از تفاوت مذکر و مؤنث هم هست. بله، البته حالا مثل در یغض و اینها چون اون شایبه بوده این تأکید خیلی وجه داره، ولی همه این واژگان دال بر مذکر یه معنای عام دارن، الا اینکه قرینه ای باشه که یکیش اونجاییست که تقابل باشه، اون وقت میگم این معنای خاص مراده. اینم جهت پنجم که نکته مهمی نیست. اما جهت ششم در آیه شریفه در باب عنوان ایزا هست که اختصاص به آیم نداره، این بحث کلیست، میشد ابتدا مطرح بکنیم، حالا ما اینجا مطرح میکنیم، ولی عملا شامل روایاتی هم که بعد خواهیم خواند و متعرض میشیم میشود. و اون این است که ایزا آیا مفهوم و عنوان ذاتی یا التفاتی یا قصدی است؟ این تعابیر بارها در موارد مختلف متعرض شدیم و به اون اشاره کردیم و شما هم مستحضر هستید. مقدمتاً برای اینکه بحث روشن بشه و به سمت احتمالات و پاسخ به این سوال بریم، این سه اصطلاح را که بارها شنیده اید توضیحی بدیم. عناوین به سه نوع تقسیم میشه: عناوین ذاتی یک، عناوین علمی یا التفاتی دو، عناوین قصدی سه. مقصود از عناوین ذاتی اونجایی است که در مفهوم عنوان و صدق مفهومی عنوان علم و قصد هیچ دخالتی نداره. مثال های واضحش رو مثلا این میزنن، عرض شود که راه رفتن مشیه، مفهومی است که در صدق آن نه علم نه قصد دخالتی نداره. اگر کسی در خواب راه بره، هیچ مثلا مشاعرش کار نمیکنه، راه بره میگم مشو. اگر کسی کشته شد، سرش رو قطع کردن، ولی در حالی چند دقیقه راه رفت، میگن این در حالی که سر نداشت راه رفت دیگه، بالاترین مصداقش اینه دیگه. مشی هیچ علمی نداره، چه برسه به این که قصد داشته باشه، میگن مشا. یا اکله، اکل ممکنه در حالی باشه که کسی اصلا در کماست، بنابراین که اکل یعنی اون بلع از طریق حلقوم باشه. وقتی این بلع از طریق حلقوم شد، میگه چیزی خورده، این مریض در کماه، میاد پزشک از پرستار میپرسه چیزی خورده، میگه بله چیزی خورده، اکله، در حالی که اصلا تو کماه، اصلا شعوری نداره. بسیاری از عناوین از قسم اوله، یعنی عنوانهای ذاتی است که در دائره معنا و مفهوم علم و قصد دخالت نداره، در اونها نقشی نداره، بدونی که شعوری هم باشه این مفهوم صدق میکنه. این یک نوع از مفاهیمه که مفاهیمیست که ذاتیست بدون دخالت شعور و علم و قصد در صدق اونها. نوع دوم مفاهیمیست که فراتر از اون عنصر مادی، یه عنصر آگاهی و علم هم در آن دخالت داره. اگر علم و آگاهی در اون نباشه، صدق نمیکنه، مفهوم صدق نمیکنه. بنابر بعضی احتمالات، مثلا التزاز اینطوری بود، التزاز این بود، التزاز حالا شهوانی یا غیر شهوانی، در اون جایی که در ادله آمده بود که این نگاه را انجام بده اشکالی نداره، مالم یکون متلذذن، اونجا میگفتیم التزاز و تلذذ از عناوین التفاتیه است یا علمیه است. قصد نه، قصد به ذات نمیخواد، ولی همین اگر بخواد عنوان صدق بکنه، با توجه داشته باشه. اگر توجه نداره، اگر توجه نداره، این عنوان صدق نمیکنه. در عناوین علمیه قصد بلعرز وجود داره، اینا رو قبلا هم گفتیم، در عناوین التفاتیه و علمیه قصد بلعرز وجود داره، برای اینکه هر جایی که آدم توجه به این موضوعی داشته باشه، ولو به ذات نخواد اون کار رو انجام بده، ولی همین که توجه داره میفهمه که بالاخره ضمن کارش قصدم در کار میاد. در عناوین التفاتیه و علمیه قصد بلعرز وجود داره، لازم نیست قصد به ذات باشه. در التزاز هم مثال میزدیم، خیلی جاها طرف نمیره برای لذت رانی، داره میره برای معامله، برای اهداف خاص خودش، ولی میدونه که ناخودآگاه و ناچار به صحنه هایی برمیخوره که لذتی در او پدید میاره. اینجا صدق التزاز میکنه. چرا؟ برای اینکه در التزاز همون علم و قصد بلعرز کافیه، قصد به ذات کافی نیست. اینم یک عنوان است از عناوین التفاتیه یا قصدیه بلعرز. التفات و قصد بلعرز در اون دخالت داره. دلیلش اینه که همیشه التفات همراه با یک قصد بلعرزه، لازم نیست قصد به ذات باشه. اینم نوع دومه. نوع سوم عناوین قصدیه است. عناوینی است که اصلا بدون اینکه آگاهی و قصد به ذات در اون باشه، صدق نمیکنه. مثالهای خیلی واضحش همین بیع و سیاقی است که برای معاملات وضع شده. باع، نکح، تزوجه، این وقتی است که با علم و آگاهی و قصد این کار را انجام بده، و الا اگر صیغه عقد را خونده در خواب بوده، نمیگن باعه، یا توجه داشته که معناش اینه ولی قصد جدی واقعی نسبت به انتقال مال و مبادله مال به مال نداشته، بازم باعه صدق نمیکنه. باعه مال جاییست که قصدی در کار باشه. این سن و عنوانه. گاهی البته تقسیم رو اینجوری انجام میدن، میگن عنوان ذاتی و غیر قصدی یک، عنوان قصدی. بعد عنوان قصدی رو به دو قسم تقسیم میکنن، عنوانی که قصد بلعرز و علم در او هست، عنوانی که نه قصد به ذات میخواد. اون تا سه قسمی که انجام بشه مقدار تفکیک واضح‌تری درش هست، فرق نمیکنه. در هر صورت فی الواقع ما عناوینی که داریم به سه حالت تقسیم میشه. بعضی در او عنصر درونی شخص هیچ دخالت نداره، فقط همه عنصر مادیه که میشه عناوین ذاتی. یه نوع هم اون میاد اونی که عنصر معنوی در او دخالت داره، که این گاهی همون مجرد علم که همراه با قصد بلعرزه کافیست و صدق عنوان میکنه. گاهی شدیدتر از اینه، علم و قصد به ذاته، هر دو باید باشه، دو عنصر معنوی باید باشه تا صدق بکنه. در نوع اول عنصر معنوی نیست، فقط مادیه. در نوع دوم عنصر معنوی علم، در نوع سوم علم و قصد هر دو است. دلیلش اینه که وقتی میگیم قصد دیگه اون متوقفه بر علم هم هست. اینا سه نوع عنوانی است که در زبان وجود داره و خیلی هم تابع زبان خاص در این حد نیست. این عناوینیه که در هر زبانی این تقسیم وجود داره، خود اون معنای واقعی در واقع متفاوته و خیلی تابع الفاظ نیست که بگیم این زبان و اون زبان تفاوت داره. این یک تقسیمی توی اون مفهومه. تقسیم اولاً و به ذات برای مفهوم است که در قالب لفظ در میاد.
امتزاز پس مفهوم قصد شد دیگه، یعنی بلعرز ندیگه التفاتی شد.
گفتیم قبلا بیشتر همون التزازی التفاتیه، منطقه ممکنه یه قرائنی داشته باشه، یه جایی بیش از اون باشه. حالا این یک بحث، دو تا مقدمه در این مبحث ششم خب عرض بکنیم که مقدمات ساری و جاری است. مقدمه اول این بحث بود که العناوین علی اقسام ثلاثه، العناوین الذاتیه یک، العناوین الالتفاتیه دو، و العناوین القصدیه سه، با این تفصیلی که گفته شد. مقدمه دوم این است که همون قسم اول که از نظر مفهومی و لغوی در آغاز وضع و جعل قصد و علمی در اون دخالت نداره و به لحاظ وضعی عنوان ذاتی است، همون قسم اول، گاهی قرائن زمیمه‌ای همون را عنوان قصدی میکنه یا التفاتی میکنه، قرائن خاصه یا عامه‌ای. مثلا ضربه عنوان قصدی نیست، اگه تو خوابم بزنه تو گوش کسی میگن زد، ولی ممکنه در جای همین عنوان ذاتی که در وضع اون علم و دخالت دیده نشده است و منسلخ از علم و قصد است، در موردی با قرائنی در مفهوم قصدی به کار رفته باشه که نوعی مجازه، یعنی بگیم اینجا در این خطاب به این دلائل و قرائن خاص ضربه را گفته و حکمی را برش مترتب کرده، این قرینه خاصه میگه این عنوان ذاتی در اینجا با مفهوم علم و التفات یا حتی قصد اراده شده و در اون به استعمال شده. این شدنیه دیگه، باب و تجوزه واسه اون دیگه، هر چیزی را میشه با یک علاقی از اون علاقه های حقیقت و مجاز تصرف کرد و لفظ را از حقیقت بردش به مجاز. این مقدمه دوم خیلی بحث مهمی است. همان عناوینی که ذاتی است و در وضع اون و معنای حقیقی اون التفات و قصد وجود ندارد، گاهی با قرائن لبی یا مقامی یا لفظی یا حالی عنوان علم یا قصد هم در اون اخذ شده و طبعا حکم میاد روی همون عنوان به اضافه قصد. مثلا فرض کنی من افطر یوم رمضان، افطر به شرب و اکل، ممکنه کسی بگوید که گرچه این عنوان اکله و شربه یا افطر عنوان قصدی و علمی نیست، کسی در خوابم چیزی بخوره میگن خورد اکله و شربه، ولی یه قرائنی در جایی آمده که اون قرائن میگه اینجا اکله و شربه، یعنی اکله و شربه مع العلم یا حتی بالاتر مع القصد، و این اثر برش مترتب میشه که مثلا باید اینجور کفاره بده. اونجا قرینه میاد که اینجا اکله و شربه لا غفلتن و نسیانن و خطئن، بلکه اکله و شربه تعمدن.
میشه افطره دیگه،
اگر کسی افطره رو گفت علم و قصده که هیچی، رو فرض این که اصلا من بی خود افطره گفتم اکله و شربه، خیلی حالا با اون کار نداریم، ممکنه افطره حرف باشه راجبش.
شرایط شمول حکم میتونه باشه، خود شارع میگه شرایط شمول حکم اینه که علم باشه، قصد باشه، قدرت باشه.
نه حالا این گاهی چیز عامی داریم، گاهی عرض کردم قرینه گاهی عامه است گاهی خاصه است، احکام وضعی شارع قرینه نداریم بر که چی باشه، احکام تکلیفی هم مشروط به علم و قدرته، منتها علم شرط تنجز که اومد دیگه تو خود خطاب لازم نیست بیاد، اون دلیلی که میگه برای عقاب و ثواب اینا آوردن، ولی حکم مطلقه میگه لا تشرب لا تاکل، منتها کی منجز میشه به علمه. حالا اینم مقدمه بعدی بود که حالا اشاره هم بهش میکنیم. حالا اینجا بحثی است که این عناوین التفاتی و قصدیه جایی است که اگر جایی عنوان التفاتی و قصدیه به وضع اولی باشه، یا التفاتی و قصدیه به تجوز باشه، علم و قصد میاد موضوع حکم میشه، یعنی در حکم دخالت میکنه. این غیر از اونجایی است که حالا علم شرط تنجز حکمه، اون بحث دیگری است.
اصلی هم موجود داره اینجا یا نه؟
چه اصلی؟ راجب چی؟
اصلی باشه یا نه باشه؟ این سفاره بودی فرمودید که اصلی نیست
نه؟ نه، باید مورد به مورد تشخیص داد دیگه، نه یعنی باید لغت رو دید و تبادرات رو دید که این قصدی یا غیر قصدی، خیلی جا محل تردید میشه دیگه، نه لغت است و تبادرات.
قصد اومد روی صفر علمان که دخالت نداره که علمان تحت هر شرایطی،
چرا نه؟ عنوان
چه قصد باشه چه نباشه یا شرب،
ها در این بحث دوم که میگه مجازانه، چرا دیگه حالا تو استعمال مجازیش قصدم یا علمم دخالت داره؟ مثل همه مجازها، چون مجاز که به کار میبری میگه این لفظ در این معنای مجازی به کار رفته، بنابراین علم و قصد هم میاد تو دایره معنا، منتها با قرینه، نه در حال وضع نیست، با قرینه به درون به کار رفته. نه، خود این لفظ در اون به کار رفته. حالا در مجاز بحث‌های فنی زیادیه، هر چی در مجازات میگید، رأیت و اسدا یرمی، هر چی میگی اینجا همینه. حالا اونجا هم به اختلاف از نظر فنی اختلافه، همون مجاز حرف سکاکی و نمیدونم چی، اونجا حرفای اونجوری هستن، هرچی اونجا میگید اینجا همین. یعنی عنوان غیر قصدی گاهی با قرائنی در قصد به کار میره به نحو تجوزه. حالا این تجوز تحلیلش چیه؟ دو سه تا تئوری در باب مجاز وجود داره که حرف مشهور است و حرف سکاکی، اونم ارزمام در اونجا تفصیله، نه آن نه آن، اون مطلقا هر دو است. امام خیلی ترجیح دادن نظریه سکاکی رو در مجاز، ما نه مطلقا حرف سکاکی رو میگیم درسته، نه مطلقا اونی که مشهور میگن، تفصیله. حالا به تش شرحی که در جای خودش باید بحث بشه. بله،
که مثلا شوره میاد میفهمد که اینجا هرچند شور اتفاق افتاده، ولی من مثلا اینو مفتر نمیدانم چون همراه با التفات و توجه نبوده. اینجا این سوال مطرح میشه که ماهیت، یعنی ببخشید هویت لغتی عقل هست، معناش تغییر نکرده، اون تو شوره در مقام وضع هست. اینجا میاد میگه که من اثری بر این بار نمی کنم، معنای
بله میدونم، نه ممکنه ممکنه هیچ چیزی شاره ممکنه چند جور بگه. یه وقتی میگه که لفظ را در همون معنا به کار میبره، منتها جدا میگه که من حکمم مال یه موردشه، همش نیست. یه وقتی هست که نه، با قرائنی اصلا لفظ اینجا شکل استعمال در اون حالت علم یا قصد پیدا کرده. حالا این شکلش، ما این یه شکلشو گفتیم، اون شکل هم که شما میگی ممکنه باشه، ولی خیلی ها از این قبیله. خب اینم بحث دوم. بنابراین عناوین علا اقسام ثلاثه است، از ذاتیه و الالتفاتیه و القصدیه. مقدمه دوم اینه که همون عناوین ذاتیه گاهی با قرائن و شواهدی استعمال میشه در التفاتی و قصدی، گاهی هم حالا اگه استعمال هم نشه، ولی میدونیم اونجا مراد شاره، مراد جدیش با یه قرینی اونه، حالا اون دیگه خیلی فرق نمی کنه، در هر حال اون مراد هست. حکم میاد در محدوده اون قصدی و یا علمی و التفاتی. این دو مقدمه. حالا یه دو سه دقیقه صبر کنیم و